صورت ناخودآگاه وجود داره.
خب این ناخودآگاه توجه به شعر معنیش نیست که شما با شعر قهرید یا میانه ندارید، درسته؟ همین نگران شدم شما.
نه اصلا. نه
دوری جستید از شاعران نگاه کردن به زندگی به گونه ای انگار؟
نه نه، منظور این بود که خیلی مثلا در رابطه با شعر خیلی نگاه تخصصی یا اینکه بخوام واقعا خیلی خودم رو در این زمینه متخصص این چیزها بدونم، نه واقعا اونقدر مثلا آشنایی خیلی عمیقی با شعر ندارم، ولی قطعا مگه میشه آدم شعر رو دوست داشته باشه؟
همون تعجب کردم، اون هم کسی که اهل نوشتن و اهل نقده و در فضای ادبیات مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل کرده، خوانده و تجربه داره. بنابراین شما قطعا شعر رو در قلمتون دارید، به قول خودتون ناخواسته. امین، اما همین ناخواسته استفاده کردن از شعر هم به گونه ای از ملزومات قلم شما شده و از مشخصاتش شده دیگه.
اگر اینطور باشه که من خیلی خوشحالم، یعنی باعث افتخار و خوشحالیم اگه این اتفاق بیفته واقعا.
خب همین باعث نمیشه که از این به بعد توجه ویژه به شعر داشته باشی؟
حتما، چرا که نه. باید اصلا میدین به هر حال لازمه کار هر نویسنده ای که آگاهیش رو حالا نسبت به تمام
وجوه‌های
مرتبط با کار نوشتن بالا ببره. منظورم از این بود که مثلا آدمی هستن که بتونم شعر بگم یا مثلا
بله، منم مزاح کردم، به قول شما مگه میشه آدمی از شعر خوشش نیاد و بیگانه باشه؟ بالاخره با یک نوع از شعر دست کم آدمی مأنوس و مألوف میشه و زندگی میکنه و گاهی حالا ارتباط نزدیکتر و پررنگتری برقرار میشه، آدمی دست به قلم میبره خودش و حالا نمیگم حتما شعر میگوید، من نوعی میام مینویسم، ولی اگه بخوام حرفه‌ای تر به جهان شعر ورود پیدا کنم میرم در کلاس‌های شرکت میکنم، آثار بزرگان رو میخونم و دقیق تر سعی میکنم که در دنیای شعر تنفس کنم.
دقیقاً درست میفهمید، واقعا موافقم باهاتون.
زنده باشید.
واقعا همینطوره.
میدونم که رمان شما تر و تازه است، ستاره لیلا بسیار تازه است در بازار نشر، هرچند که شما دارید میگید که آماده میشید برای در واقع چاپ سوم، اما میخوام بپرسم و پیش دستی کنم که در ذهن شما، در ذهن پویا و خلاق شما اثر دیگری در حال شکل گرفتن هست یا خیر؟
ببین، همیشه من به عنوان حالا چه در زمینه فیلمنامه چه در زمینه داستان، همیشه هیچ وقت ذهنم خالی از موضوع نیست، موضوعات زیادی هستن.
درست.
و باید ببینم که در چه مناسبتی، در چه شرایطی پرداختم به کدومش برام به لحاظ حسی و موقعیتی بهتره. هنوز اینکه شروع بکنم به نوشتن دارم، البته یک داستانی که رهاش کرده بودم به خاطر در واقع کارهای مربوط به انتشار این رمان، ولی دوباره از سر میگیرمش و ایشالله شروع میکنم. خیلی هم دوست ندارم پشت هم کتاب داشته باشم، یعنی ترجیح میدم مخاطبم یه ذره حالا با فضای کتاب قبلی یه خورده فعلا به تأمل کنه، یه ذره با اون تو حال اون باشه تا اینکه منم بتونم سر فرصت و با حوصله کار جدیدم رو در واقع بنویسم.
بله، و بازخوردهای ستاره لیلا رو بیشتر بشنوید و ببینید.
بله.
تا الان غیر از این بازخوردی که من براتون خوندم از گوشه و کنار از اطراف به شما رسوندن، شما برخورد داشتید با خوانندگان ستاره لیلا یا خیر؟
بله، من همیشه کلا خیلی برام مهم هست. نظرات و بازخوردها خیلی خیلی برام مهمه، حالا چه در فضای مجازی چه توی نقدهایی که توی نشریات اینها نوشتم چه سایت ها، اینها همه رو میخونم.
درسته.
مثلا نظراتی هم بوده که گفتم ما سبک کارهای قبلی تو بیشتر دوست داشتیم، ولی میگم خوشبختانه بیشتره، چه در حال نقدهای حرفه‌ای که من خوندم چه چند تا روزنامه و سایت بود و چه نظرات کلی مخاطبان، خیلی استقبال شد از این کار جدید. یعنی فکر می‌کنم این زمانش هم رسیده بود که یه مقداری تو این کار تغییر ایجاد بشه نسبت به کارهای قبل. یعنی بازخوردی که من گرفتم به طور کلی بازخورد خوب و مثبتی بودش.
بسیار عالی. یکی دیگر از توصیف‌هایی که در مورد ستاره لیلا اثر تازه منتشر شده شما من خوندم این بود که خانم یاسمن خلیلی فرد پیچیدگی‌های ذهنی و عاطفی شخصیت‌ها رو در رمان ستاره لیلا با زبانی روان و ساده نقل و روایت می‌کنه. چطور به این سادگی گفتار و نوشتار رسیدید؟
من میتونین کاراکترها همیشه برام خیلی پیچیدگی دارن، یعنی خود کاراکترها، چون شخصیت پردازی برام خیلی مهمه و کارهای من هم عموما شخصیت محور هستن. به درونیات کاراکترها، به ابعاد روانشناختی کاراکترها همیشه خیلی توجه میکنم و چون شخصیت ها پیچیدن، من فکر میکنم در بیان، در نثر داستان دیگه نیاز به یک کمی ساده تر بیان شدنش داریم، برای اینکه دوست دارم تمام مخاطبان، حالا نمیخوام بگم عامه، شاید واژه درست نباشه، چون نمیتونم بگم عموم مردم مثلا با کارهای من ارتباط برقرار میکنن، ولی واقعا دوستم هر مخاطبی که کتاب رو، حالا از هر قشری با هر تحصیلاتی در دست میگیره، به هر حال به شکل نسبی بتونه با کتاب ارتباط برقرار بکنه. و خودم در خواندن به نظرم الان ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که نثر روان خیلی میتونه به بیشتر جذب شدن مخاطب به اثر کمک بکنه، برای همین برام خیلی مهمه که نثر درست باشه، به هر حال به لحاظ تکنیکی نثر قوی باشه، ولی خیلی هم پیچش و یعنی اون فرمش برام مهم اینه که فرم روان و ساده باشه که مخاطب بتونه باش ارتباط برقرار بکنه.
قصد دارید که این فضای جنایی رو ادامه بدید باز هم یا نه دوباره تغییری جا میشه؟
نه این برام، البته بگم حالا کتاب خیلی هم به اون شکل جنایی خیلی خیلی چیز نیستش، توش رگه‌های
بنمایش حالت جنایی داره. نسبت به آثار قبلی به این شکل باش برخورد کردید؟ در تعریف و توصیف گفتید جنایی، درسته؟
دقیقاً درسته، بله دقیقاً درسته. ولی نه، کار بعدی مثلا اون چیزی که حالا توی ذهنمه، نه اصلا جنایی دیگه نیست.
خب نمیتونی
به سراغ در واقع یک، میخوام برم قش، یعنی از لحاظ نسلی نسل جوان‌تر داستان بعدی. آها.
خواستم کمی پیشتر برم و بپرسم که به صورت کلی موضوع چیست؟ نمیدونم صلاح میدونید بگید یا اصلا اجازه میدید که مطرح بشه؟ خیلی خامه.
خیلی هنوز خامه. آها. آره یعنی هنوز بزنید تو ذهن خودم ساختاری چیزا شکل بگیره.
از لحاظ سرقت ادبی خیالتون راحت باشه ها.
اصلا قابل سرقت هنوز نیست.
به هر صورت اثر ذهنی یک نویسنده است در روزهای آغازین و در شرف شکل گرفتن جایگاه خودشو داره و از همون آغاز هم امضای شما پای اثر ذهنیتون هم هست مطمئنه و برای ما قابل احترامه. امیدوارم که این گونه اتفاق بیفته و به بازار نشر هم برسه، یعنی در واقع شما بنویسید و بعد هم به بازار نشر وارد بشه. خانم یاسمن خلیلی فرد، شما چند ساله می نویسید؟ چون در گفتگوی قبلی گفته شد من خیلی ازش گذشته یادم رفته، تکرار بشه برای مخاطبان.
بله من نوشتم که واقعا از سن خیلی کم شروع کردم.
فکر میکنم از 12-13 سالگی که شما نقد میکردید، درسته؟
نه من خب کلا عشق و علاقه اصلی من و تحصیلاتم سینما بوده.
بله،
و من نقد فیلم و سریال دقیقا از 12-13 سالگی مینوشتم و توی بخش خوانندگان نشریات اون زمان مثل سروش و بانی فیلم و اینها منتشر شد که بعد دیگه به شکل رسمی هم تو دوران دبیرستان، مثلا من با روزنامه های هنری سینمایی اون موقع کار میکردم، من دیپلم ریاضی گرفتم ولی کنکور هنر دادم، رشته سینما قبول شدم.
چه شود؟
و دیگه از اونجا به شکل کاملا رسمی من دیگه این نقد فیلم و اینها رو مینوشتم. ولی رمان و داستان بلند، اولین داستان بلند من که یادت نرود که بود، از نشر چشمه که سال 94، یعنی دقیقا 10 سال قبل همین موقع ها بود، توی آبان 94 منتشر شد. یعنی داستان نویسی به شکل حرفه‌ای، همیشه که در زمانهای کودکی و اینا من داستان می نوشتم واسه مجلات کودکان و جوان اون زمان و چاپ همیشه داستانهای اون زمان، ولی به شکل رسمی و حرفه‌ای در بزرگسالی در واقع 10 سال قبل بود که در 24 سالگی کتاب اولم منتشر شد.
شما پس از 12-13 سالگی به گونه منتقد بودید، نقد می کردید حالا سینما رو، ولی خب نگاه نقادانه رو دارید دیگه همچنان با خودتون و هنوز هم نقد می کنید.
بله.
می خواستم بپرسم که این نگاه نقادانه رو به آثار خودتون هم دارید؟
خیلی زیاد و حتی به خاطر همین مثلا من کتابام که منتشر چاپ که میشن تا مدت ها بعد حتی جرئت نمیکنم بخونم، با اینکه خب قبل انتشار بارها هر نویسنده ای کتابشون میباید بخونه برای مسائل مربوط به انتشار، ولی بعدش واقعا جرئت نمیکنم چون میدونم که از خودم کلی ایراد خواهم گرفت و هیچ وقت راضی نخواهم بود. البته اینو میتونم
کمالگرا که نیستیم در حد خیلی بالا هستیم چون تا یه حدیش که مناسب و معقوله و مطلوبه ولی از یک مرزی که خارج میشه اون کمالگرایی اذیت میکنه آدم رو.
نه من سعی میکنم کنترلش کنم چون اگه بخوام واقعا بهش اجازه بدم خیلی دیگه از کنترلم خارج میشه.
افسال گسیخته بشه بله
نخواهم تونست که
در جهت مخالف عمل میکنه. بله. ویران کننده است به جای اینکه آبادانی به بار بیاره.
بله ولی نقد پذیر هم هستم، یعنی از سمت دیگران هم نقد نقدی که فکر میکنم کمک کننده باشه.
آره نقد باشه دیگه، تخریب نباشه، قبول دارم. نقد تاثیرگذار.
همونجوری که من خودم فیلم ها حالا کتاب های دیگر رو نقد میکنم، کارهای خودم هم به همون شکل واقعا نقد بشن، من استقبال میکنم ازش.
پس فکر میکنم با این نگاه شما منتقد بسیار مؤدبی هستید که اصلا اهل تخریب نیستید و سعی میکنید که با ادبیات آراسته نقد برید به سمت نقد یک اثر سینمایی.
دقیقا، برای این که اصلا نقد هدفش تخریب نیست. دقیقا. هدفش ساختنه، یعنی هدفش اینه که تو کمک کنی به سازنده اون اثر که در کارهای بعدیش حالا چیزی که به زعم تو اشتباه در جای خودش درست نیست رو بتونه اصلاح کنه و به مخاطب که حالا به هر حال بتونه تصمیم درست‌تر بگیره. بعد از اصلا دیدن اثر وقتی یک مخاطب یک نقدی رو میخونه شاید مسئله براش روشن‌تر و شفاف‌تر بشه. یعنی اصلا به هیچ عنوان من شخصا هیچ وقت به هدف تخریب، یعنی حتی گاهی مثلا فکر کنم یک کار خیلی بد بوده از نظرم روش حتی ننوشتم، چون اصلا دوست ندارم این حس مثلا ویران کردن یک کار یا تخریب یک کار به سازندش دست بده، چون به هر حال میدونم که چقدر سخته هر کاری، چه سینما چه ادبیات، واقعا سخته خلق هر اثری و خب ما نمیخوایم کسی رو ناراحت بکنیم.
دقیقا، اصلا این یک مجموعه است، کسی که می نویسد، کسی که می نگارد، از اون طرف کسی که نقد می کند، برای مخاطب، برای جذب مخاطب، منتقد راهنمای مخاطبه و در واقع چراغی به دست داره که ذهن مخاطب رو و نگاهش رو روشن کنه برای انتخاب درست، برای دیدن یک اثر درست، برای خواندن یک اثر مناسب. این شخص شخص منتقده، منو راهنمایی می کنه که آقا این اثر ارزش دیدن دارد، این اثر ارزش خواندن دارد به این دلایل. بنابراین هستن، ولی ما میدونیم که خانم خلیلی فرد عزیز هستن کسانی که متاسفانه نقد براشون حالت مچگیری داره، میگردند با همون چراغ. البته این میشه استفاده ابزاری و نامناسب از همون چراغ روشنی بخش که میتونه راه رو روشن کنه، متاسفانه در دست نابلد وقتی قرار بگیره و ناآگاه میاد میشه چراغی که ضعف‌ها رو نشون بده، ضعف‌هایی که میشه گاهی ازش به راحتی گذشت، اما گل درشت میشه از نگاه اون منتقدی که به ظاهر البته منتقده، مچگیر میشه بیشتر بهشون گفت.
کاملا درست میفرمایید. بله من برای خودم هم پیش اومده واقعا که حالا مثلا کسانی که واقعا تو متوجه میشه حتی اثر رو شاید درست مطالعه نکردن.
بله متاسفانه.
اما میان برای تخریب اصلا از در واقع چیزهایی که ربطی به متن اثر نداره استفاده میکنن برای تخریبش. خب این اصلا صحیح نیست، چون نقد بر اساس اون متن و بر اساس اون کار تو باید کار رو نقد کنی، نه بر اساس شخصیت مثلا نگارنده کار، نه بر اساس مثلا ناشر. حتی تو واقعا بعد برسی خود اثر، فیلم اگر فیلم، فیلم اگر کتاب، کتاب. ولی خب متاسفانه خیلی وقتا اتفاق میفته که هدف چیزی در واقع غیر از این هستش متاسفانه.
بله نویسنده کارش اینه که بنویسه، فکر کنه و بنویسه، جامعه رو ببینه، آدمها رو واکاوی کنه و مهمترین نکاتی که میشه مطرح کرد و در قاب سینما قرار داد یا در قالب یک رمان به مردم ارائه داد، این کار رو انجام میده. از اون طرف شخص منتقد کسیه که میاد در جایگاه خودش کمک کننده است در این مسیر، یعنی مخاطب رو آگاه میکنه نسبت به این اثری که تولید شده با زحمات فراوانی که اون نویسنده یا اون تولید کننده ی اثر متقبل شده، با عشق این کار رو انجام داده. بنابراین عرض کردم این یک مجموعه است، همه هم دیگر رو کامل میکنیم. من به عنوان مخاطب هم بخشی از همین مجموعه هستم و دلم میخواد که نویسنده اگر نوشته و من میخوام بخونم، منتقد به من کمک کنه، راهنمام باشه. یه جایی ممکنه من به راه اشتباهی برم، در انتخاب هام اونجاست که میتونه منتقد کمکم کنه. من نقدش رو میخونم، میبینم که چه اثر زیبایی است، پس من برم حتما کاملش رو ببینم یا بخونم.
دقیقاً همینطوره، کاملا درست میفرمایید.
احساس میکنم که شما کاملا با خودتون و قلمتون و اثری که تولید میکنید صادقید. تا اینجای صحبت آنچه که من برداشت کردم این بوده.
سعی میکنم اینطوری باشه واقعا، این چیز خواسته قلبیم اینه که اینطوری باشه واقعا.
خب مصداقش میشه این که نقدی آیا همین الان نقدن دارید به ستاره لیلا یا خیر که مطرح کنید؟ با جسارت و شجاعت تمام لطفا بفرمایید.
بخوام بگم مثلا یه جاهایی از داستان رو، البته اینو مثلا یک شخصی به من گفتن، یک هنرمند عزیزی به من بعد از خوندن کتاب گفتن که البته کتابو دوست داشتم به شکل کلی. یک جاهایی از کتاب یه چیزایی به من گفتن که این اگر که حالا در حد چند جمله بود، گفت اگه این چند جمله هضم می‌شد از متن داستان، به لحاظ حالش میگم من کار جنایی و معمایی ننوشته بودم، این میتونه تعلیق داستان رو بیشتر بکنه و باعث بشه که زود حدس زده نشه که داستان داره به کجا میره.
درسته.
و من دیدم چقدر دارن درست میگن، یعنی واقعا با چند جمله و تغییر چند جمله و لو ندادن یک چیزی در جای زودتر از اونجا که باید میشد این اتفاق نیفته، و خب دیدم چقدر درسته و امیدوارم بتونم، یعنی امکانش باشه که بتونم توی چاپ‌های بعدی اینو حتی اصلاح بکنم، چون واقعا به نظرم درست بود. یعنی من از این چیزای جزئیات خیلی وقتا پیش میاد تو داستان ها، میگم کاش این نبود یا کاش این
بله
بود.
بله درسته.
اصلا اینجوری نیست که بگم نه این چیزی که من نوشتم کامل ترین شکل ممکنه این اثر، نه واقعا هیچ وقت اینجوری نبوده.
چقدر خوبه که نسبت به حرفهای حرفه‌ای تأکید میکنم حرفهای حرفه‌ای پذیرا هستید.
قطعاً چون هیچ کاری بدون عیب نیست، حالا به خصوص ما نویسندگان جوانتر هستیم و باید یاد بگیریم تا بتونیم توی هر کاری به هر حال پیشرفت کنیم نسبت به کار بعد. یعنی اگه آدم این پذیرش رو نداشته باشه اصلا نمیتونه پیشرفت بکنه. داستان. من برام خیلی مهمه که هر داستان نسبت به داستان قبل حداقل از نظر خودم بهتر شده باشه.
سپاسگزارم خانم یاسمن خلیلی فرد، خالق رمان تازه منتشر شده ستاره لیلا. امیدوارم که همچنان پرفروغ باشید و بدرخشید همچون ستاره ها بر آسمان و در کهکشان.
خیلی از لطفتون ممنونم.
خواهش میکنم.
خوشحالم که در خدمت شما بزرگ و تمامی مخاطبان خوب برنامه‌تون بودم.
لطف کردید. شب آرامی داشته باشید.
ممنونم. شبتون خوش.
خداحافظ.
خدا.
دلم میخواد اسم تو رو عشق بذارم، برای هر لحظه با تو بیقرارم، هوای تو فقط غیر تو مرگه، به جز تو با هیچ کسی هیچ کاری ندارم، تمام من توی تمام، پر شدن با تو قمام، این دل فقط جای توه، پر از توه حال و هوا، عشق توی یا توی دل، توی دلدار توی، احساس توی خواست توی حرف راست توی، عشق توی یا توی دل، توی دلدار توی، احساس توی خواست توی، اون که دلم خواست توی. اسم تو رو عشق بذارم، برای هر لحظه با تو بیقرارم، هوای تو فقط غیر تو مرگه، به جز تو با هیچ کسی هیچ کاری ندارم، تمام من توی تمام، پر شدن با تو قمام، این دل فقط جای توه، پر از توه حال و هوا، عشق توی یا توی دل، توی دلدار احساس توی، خاص توی، حرف راست توی، عشق توی، یار توی، دل توی، دلدار توی، احساس توی، خاص توی، اون که دلم خاص توی.
شبتون آرام و پر ستاره. 22:20 است. اینجا رادیو تهران، برنامه زنده چراغ، ویژه ادبیات داستانی. لطفاً تا ساعت 23 همین حدود و حوالی ما بمانید. سامانه دریافت پیام کوتاه ما 30094 و نشانی تلفنیمون 2265 2465 2265 2466. بخش بازار کتاب به همت همکارم خانم فروزان عبدالوهابی تقدیم به شما.
آدم های زندگی قبلی، نوشته فریبا رفیع. رمان آدم های زندگی قبلی داستان زنی رو روایت میکنه که پس از مهاجرت به آلمان خودش رو در میانه تجربه عمیق و گاه آشفته از دوری، دلتنگی و جستجوی معنای تازه‌ای برای زندگی پیدا می‌کنه. او در میدان الکساندر پلتس نشسته و در دل آن فضای پر رفت و آمد و بیگانه به درون خود فرو رفته است. زن در سکوت و خلوت ذهنیش گذشته‌اش رو مرور می‌کنه. خاطراتی از ایران، از خانواده، از روابطی که پشت سر گذاشته و از همسرش وحید که چند سال پیش به آلمان آمده و حالا رد او را در این سرزمین پیدا می کنه. نویسنده در کتاب آدم‌های زندگی قبلی به احساسات درونی زن مهاجر، چالش‌های روحی و روانی اون رو به تصویر می کشه. از احساس تنهایی و بی‌ریشگی گرفته تا تلاش برای بازسازی هویت شخصی در سرزمینی ناآشنا. نویسنده در این کتاب به تضاد میان دنیای درونی شخصیت داستان و فضای بیرونی اطراف او پرداخته. دنیایی که در آن گذشته و آینده در هم تنیده شدند. شخصیت اصلی در تلاش دائمی برای یافتن نقطه امن برای ایستادن و زیستن و بودن است. کتاب آدم‌های زندگی قبلی تصویری واقع‌گرایانه از مهاجرت به مخاطب میده. مهاجرتی که شاید تنها عبور از مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه عبور از مرزهای هویت و باورهاست. میخواستم نویسنده شوم، آشپز شدم. نوشته فاطمه ستوده. راوی داستان میخواستم نویسنده شوم، آشپز شدم، فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی است. از بد روزگار از کار بیکار و از همه جا رانده شده و با شوهر مهندس خود زندگی آرام و بی‌حاشیه‌ای دارد. اوقات بیکاری و افسردگی های گاه به گاهش را با پختن غذا و یادآوری های خاطره های پراکنده از روزگارهای دورتر می گذراند. کتاب میخواستم نویسنده شوم، آشپز شدم، شامل 11 روایت به اصطلاح آبگوشتی است. در هر روایت یک جور غذا محور داستان می شود. آبگوش، خورش کرفس، نان و پنیر و گوجه، یکیمچه، کله پاچه، خورش هویج و غیره. نویسنده خواسته با استفاده از موضوع هیجان انگیز غذا هم قصه بنویسد و هم روش پخت غذاها را در میان قصه هایش بیاورد. کتاب بیانی ساده، طنزآلود و جذاب دارد، به نحوی که با خواندن داستان نمیتوانید بی خیال بقیه آن شوید. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: همانجوری ایستادم پشت کانتر آشپزخانه. می‌خواستم سبزی‌های جوان بهاری را پاک کنم. تخیلم زودتر از خودم افتاده بود جلو. دست‌هایم داشت سبزی پاک می‌کرد و تره خرد می‌کرد و ترک گل می‌کرد و گل‌های شاهی را می‌گرفت و مغزم داشت یتیمچه می‌خورد. یک هو دنیا ایستاد. چشم‌های آهو آمد جلوی چشمم. ناله‌ام گرفت. مولانا خودش را کوبید توی کلم. توی سرم ماشین لباسشویی روشن شده بود. هرچی شعر از دیوان شمس بلد بودم، بیت به بیت رژه می رفتن جلوی چشمهایم. این کتاب لحنی ساده و بیانی طنزآمیز دارد. آخرین شاهدان، نوشته سویتلانا الکسویچ. کتاب آخرین شاهدان خاطرات جنگ زدگانی است که در خلال جنگ جهانی دوم سنی بین 6 تا 12 سال داشتند. و شاید به تمام گفت مظلومترین شاهدان این نبرد خونین به شمار میان. روایت جنگ از دید کودکان، روایت ویرانی های جنگ. افرادی که در کتاب آخرین شاهدان پای میز مصاحبه با سویتلانا الکسویچ نویسنده نشستند، کسانی هستند که دوران کودکیشان با روزهای سیاه جنگ جهانی دوم همزمان شده. از ناتاشای 5 ساله گرفته که حالا در کتابخانه مشغول به کار است، ایتا مهندس ساختمانی که در زمان جنگ تنها 10 سال داشت، تا دکتر لیدا که در آن زمان کودکی 8 ساله بود. کتاب آخرین شاهدان ده ها صدای متنوع را به سبک متمایز و منحصر به فرد گردآوری کرده و مجموعی از خاطرات کودکان جنگ جهانی دوم را مکتوب کرده. کودکانی که گاهی اوقات سرباز جنگ بودند و گاهی تنها شاهدی بی‌طرف. این کتاب همچنین جزئیات روزمره زندگی در بحبوحه جنگ را از زاویه متفاوت نشون میده. کسانی که خاطراتشان در میان روایت‌های رسمی گم شده. شانس، نوشته مارک توین. کتاب شانس جلد اول از مجموعه داستان‌های کوتاه مارک توین است. داستان‌هایی که در اونها دیگه از ماجراجویی‌ها و شیطنت‌های نوجوانان خبری نیست و نویسنده با زبان طنز مسائل اخلاقی و انتقادی رو توصیف می‌کنه. کتاب شانس شامل اون دست از داستان‌های نویسنده است که خود او بر اونها نام فکاهی گذاشته. مارک توین در بخش چگونه داستان تعریف کنیم و در تعریف داستان فکاهی و تفاوت اون با داستان‌های کمیک گفته، داستان انواع مختلفی داره اما فقط یک نوع آن دشوار است و آن هم داستان فکاهی است. کتاب شانس داستان‌هایی رو در بر می‌گیره که در اونها انواع زبان‌ها از زبان محاوره طبقه فرودست گرفته تا نثر اداری و ژورنالیستی دیده میشه. این داستان‌ها به قول نویسنده نوعی فکاهی هستند که از دل روایت‌های شفاهی استخراج شدند. کتاب شانس شامل داستان‌های کوتاه است که رویکرد اونها طنز و طبقات اجتماعی و سیاسی جامعه آمریکا در سال‌های پایانی قرن 19 و اوایل قرن 20 سوژه هستش که نویسنده به اون پرداخته.
درکی ندارم از خودم بی تو، هر جا که دورم از تو تپیدم، چشمامو بستم رو جهان بس که تا تا چشم با کردم تو رو دیدم، من از زمین و از زمان کندم تا تو دلت پیدا کنم جامو،